دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ میگوید گزینه نظامی علیه کره شمالی برای پیونگیانگ ویرانگر خواهد بود. حمله انتحاری به یک مسجد در نیجریه 5 کشته بر جای گذاشت. و زنان عربستان صاحب گواهینامه رانندگی می شوند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت دولت وی برای مقابله با تهدید احتمالی کره شمالی گزینه نظامی را در اولویت قرار نمی‌دهد. او هشدار داد که استفاده از چنین گزینه‌ای نتیجه ویرانگر برای پیونگیانگ خواهد داشت. این سخنان دونالد ترامپ بخشی از هشدارها و تهدیدهایی است که در هفته‌های گذشته بین رهبران آمریکا و کره شمالی رد و بدل شده است. بحران شبه جزیره کره پس از آزمایش‌های موشک‌های قاره‌پیما و همچنین آزمایش هسته ای اخیر پیونگیانگ شدت بیشتری به خود گرفته است. از سوی دیگر ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در جلسه مجلس سنا با اشاره به بحران کنونی شبه جزیره کره گفت در حال حاضر کره شمالی به یقین بزرگترین تهدید به شمار می رود. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش های هسته ای با کاربرد نظامی و پرتاب موشک های بالستیک از طرف کره شمالی را منع کرده و در هفته های اخیر تحریم های شدیدی را علیه آن کشور به اجرا گذاشته است. در حمله انتحاری یک زن به مسجدی در شمال شرق نیجریه در روز سه‌شنبه 5 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه بوکو حرام مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله حدود ساعت 5 صبح به وقت محلی در زمان برگزاری نماز صبح در مسجدی در شهر دیکوا انجام شد. در پی انفجار بمب 5 نمازگزار کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. پس از این انفجار ماموران یک زن انتحارگر دیگر را نیز در خیابان شناسایی کردند که پیش از آن مورد بازرسی قرار گرفت که پیش از آن که مورد بازرسی قرار گیرد خود را منفجر کرد. در انفجار دوم هیچ فرد دیگری آسیب ندید. گروه مسلح بوکو حرام در مدت 8 سال گذشته حدود 20 هزار تن را در شمال شرق نیجریه کشته و 2,600,000 تن را آواره کرده است. و رسانه‌های دولتی عربستان روز سه‌شنبه اعلام کردند که با صدور حکمی از جانب ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور، زنان عربستانی از حق رانندگی برخوردار می‌شوند. عربستان تنها کشور جهان بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند. بنابر گزارش‌ها این قانون از ماه ژوئن سال 2018 به اجرا در خواهد آمد. حکم پادشاه عربستان می‌تواند نارضایتی روحانیون محافظه‌کار را در پی داشته باشد. از سوی دیگر به تازگی در جریان جشن ملی عربستان زنان اجازه یافتند برای نخستین بار به استادیوم ورزشی روند و در جشن و پایکوبی در خیابان‌ها شرکت کنند. و حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به مقام‌های اقلیم کردستان این کشور 72 ساعت مهلت داد تا کنترل فرودگاه این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حیدر علی‌بادی در یک نشست مطبوعاتی گفت که اگر کنترل فرودگاه‌های اقلیم کردستان به دولت واگذار نشود، بغداد از کشورهای همسایه خواهد خواست تا مرزهای خود را با این منطقه ببندد. در بررسی آخرین واکنش‌ها در مورد همه پرسی در کردستان، همکارم شاهین بشیری در استودیو همراه ماست. آقای بشیری، از آخرین واکنش هایی که ایران به مسئله استقلال کردستان در عراق نشون داده برامون بگید.
با سلام خدمتون عرض کنم که ببینید، مهمترین واکنش نماینده های مجلس ایران 210 نفر بودش که روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که منتشر شده برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم خودمختار کردستان در عراق رو محکوم کردن. این نماینده ها در بیانیه خودشون این همه پرسی را غیر قانونی خوندن و گفتن که این اقدام میتونه همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق رو مخدوش کنه و این کشور رو به گفته اونها در گرداب درگیری‌های جدید قرار بده. البته اینم باید من ذکر بکنم، خیلی مهمه که این بیانیه بعد از برگزاری جلسه غیر علنی با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صادر شده. یعنی اول نماینده ها با این شخص یک نشستی داشتن که غیر علنی بوده، صحبت هاش رو شنیدن، وضع رو در واقع بررسی کردن و بعد این بیانیه رو منتشر کردن. برخی از نماینده‌ها گفتن که در این جلسه گزارشی از اقدامات مشترک ایران، ترکیه و عراق در واکنش به همه پرسی اقلیم کردستان عراق هم بهشون ارائه شده و گفته شدن که هر سه کشور با برگزاری این همه پرسی مخالف بودن. از طرف دیگه خبرگزاری کردستان 24 در یک پیام توییتری از بسته شدن دفتر این خبرگزاری در تهران خبر داده. این رو من در خبرگزاری‌های ایران رفتم دنبالش که ببینم آیا واقعیت داره یا نه، نه واکنشی دیدم و نه اینکه اصلا به این خبر پرداخته شده باشه. این رو بنابراین ما الان اینجا اعلام می‌کنیم ولی هیچ تاییدش نمی‌کنیم. ما به عنوان رادیو فردا این خبر رو تایید نمی‌کنیم. خبری هستش که یک خبرگزاری به اسم کردستان 24 عنوان کرده ولی هنوز ما تاییدش نمی‌تونیم بکنیم. از طرف دیگه علیرضا رادفر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی روز سه‌شنبه 4 مهر گفتش که هیچ مجوزی در برای تجمع در هیچ نقطه استان آذربایجان غربی به مناسبت نتیجه همه پرسی اقلیم کردستان عراق صادر نشده، چون که میدونید بعد از این همه پرسی مردم شهرهای سنندج، سقز و بانه اومدن در خیابون شادی کردن و الان این مقام استانداری این رو میگه که بدون اجازه استانداری بوده.
آیه بشیری، واکنش‌های بین‌المللی نسبت به مسئله همه پرسی استقلال کردستان عراق تا کنون چه بوده؟
غیر از ایران، خب دولت مرکزی عراق که شما هم در خبر بهش اشاره کردین اومده و این رو به هر حال رد کرده. آقای حیدر العبادی در واقع اولتیماتوم 72 ساعته داده به اقلیم کردستان، به خصوص برای اینکه فرودگاه بین المللی اونجا رو اجازه بدن که به دست نیروهای دولتی عراق بیفته. این خب مسئله بودش که دولت مرکزی عراق بهش واکنش نشان داد، ولی بارزانی، آقای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه گفتش که این همه پرسی رأی آورده از طرف مردم و از بغداد خواستش که درها رو به روی مذاکره جدی باز بکنه. گفته که از جهانم میخوام که به آرزوی میلیون ها تن از مردم که در همه پرسی استقلال رأی دادن احترام بذاره. اینم از این. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به اسرائیل هشدار داده که به حمایتش از اقلیم کردستان عراق دیگه ادامه نده، وگرنه ترکیه روند عادی‌سازی مناسبات با اسرائیل رو متوقف میکنه. اینم در واقع یک واکنش بین المللی دیگه. و همینطور یک چیزی که من دیدم یه مقدار جدای از این ماجراست ولی به هر حال دورادور به این مسئله مربوط میشه، ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه صحبتی کرده و گفته که دمشق مذاکره احتمالی با کردهای سوریه رو برای اعطای خودمختاری به اونها در قالب یک کشور واحد قابل بررسی میدونه. نگفته که انجام میشه، گفته قابل بررسیه، یعنی در به مذاکره گشوده است، ولی اینکه حالا نتیجه مذاکره چی بشه به هر حال هنوز مشخص نیست. نمیدونم چقدر وقت دارم.
فکر میکنم آقای بشیری باید سپاسگزاری کنم از همراهیتون با ما. در بخش‌های بعدی خبری حتما جزئیات بیشتری رو خواهیم دونست. و اما آخرین خبر این که پلیس بین‌الملل اینترپل روز چهارشنبه با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین‌المللی موافقت کرد. درخواست عضویت فلسطین روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی اینترپل که در شهر پکن پایتخت چین برگزار می‌شد مورد بررسی قرار گرفت و در جریان یک رأی‌گیری مخفی تصویب شد.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112
ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران بر تمایل سایر کشورها برای توافق با این کشور اثر خواهد گذاشت. به گزارش رویترز جوزف دانفورد که پرسش‌های اعضای کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا را پاسخ می‌داد افزود منطقی است تا زمانی که ایران این توافق را نقض نکرده باید به آن پایبند باشیم. همکارم رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل از او پرسیده در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا موضعی به شدت مخالف با توافق اتمی ایران دارد سخنان ژنرال دانفورد را چگونه می‌شود تعبیر کرد؟ جلیل روشندل:
باید در نظر بگیریم که ژنرال دانفورد در کمیسیون خدمات نیروهای مسلح آمریکا برای رأی ادامه خدمتش صحبت می‌کرد و بیشتر نظر تخصصی او مهم بود در اینجا و نه به عنوان یک نظری که سیاست گذاری بخواد بکنه برای آمریکا، هرچند که ممکنه که از اون نظر در سیاست گذاری هم استفاده بشه. اما مثل همه کسایی که راجع به برجام و توافق اتمی صحبت میکنن، ایشون به دو بخش متفاوت اشاره کرد. یکی بحث وفاداری ایران نسبت به برجام هست که ایشون تایید میکنه که اون رو رعایت کرده، اما قسمت دوم مثل همه سخنرانان ایرادی است که به ایران وارده به لحاظ عملکرد منطقه‌ای و اون چیزی که فعالیت‌های مخل ثبات منطقه نامیده میشه، تولید موشک‌ها، حمایت از گروه‌های تروریستی و غیره، که در این بخش جنرال دانفورد در واقع همچنان این ایراد رو به ایران وارد میدونه.
سخنان یوکیو آمانو که روز سه‌شنبه خواستار شفاف‌سازی قدرت‌های بزرگ درباره بخشی از توافق هسته‌ای با ایران شده بود، دقیقاً با چه هدفی عنوان شده؟
این یک تحول جدیدی است که میتونه روی کل قضیه یک تأثیراتی بگذاره. یک بخشی موسوم به بخش تی وجود داره که در واقع آمانو معتقد استش که این بخش تی اشاره صریحی در مورد اینکه چجوری باید راستی آزمایی بشه درش نشده. مسائلی هست مثل مثلا آزمایش هایی که در کامپیوتر انجام میشه یا طراحی انفجارهای چند نقطه‌ای و غیره که ایران میتونه این رو انجام بده. در داخل توافق اتمی این ذکر شده اما راستی آزمایش مشخص نشده. روسیه در حال حاضر معتقد استش که اگر در برجام راستی آزمایی اشاره نشده بنابراین آژانس نباید دخالت بکنه، ولی کشورهای غربی معتقد هستن که نه، آژانس باید دخالت بکنه. و این چیزیست که میتونه نظرات آژانس رو با رئیس جمهور آمریکا اتفاقا نزدیک بکنه.
با توجه به نزدیک بودن مهلت نیمه اکتبر، آیا میشه نتیجه گرفت که سخنان ژنرال دانفورد تأثیری بر تغییر احتمالی موضع دونالد ترامپ در مورد توافق اتمی با ایران داشته باشه؟
ژنرال دانفورد یک نکته مهمی رو بهش اشاره میکنه و ما باید توجه بکنیم که هدف آمریکا در حال حاضر این است که کره شمالی رو بیاره روی میز مذاکرات. دانفورد میگه اگر ما بخوایم این توافقی رو که خودمون امضا کردیم زیرش بزنیم، اون وقت یک موج منفی میفرستیم به کره شمالی که ما به توافق خودمون پایبند نبودیم. به این دلیل استش که ما باید توافق رو در چارچوب صرف توافق در نظر بگیریم و اونجا ایران به اصطلاح تایید بشه، بعد روی سایر جزئیات به ایران فشار بیاریم. به این ترتیب میشه گفتش که با توجه به این تحول جدیدی که الان آژانس داره روش کار میکنه، مسئله بخش تی و این امکان بازرسی هایی رو در ایران فراهم میکنه که در مجموع میتونه نظر دولت ترامپ رو در مورد تغییرات روی برجام تامین بکنه. البته به طور قاطع این رو نمیشه گفت، ولی میشه منتظر مون تا دو هفته آینده. به احتمال زیاد یک نزدیکی در اونجا امکان داره و ممکن نظر دولت ترامپ عوض بشه.
جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. به پایان بخش خبری نزدیک میشه، اما فرصت دارم تا یکی دو خبر دیگر از ایران رو مرور کنیم. مقام‌های بلند پایه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسم تشییع پیکر محسن حجاجی از کشته شدگان ایران در جنگ داخلی سوریه حاضر شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز چهارشنبه بر سر پیکر آقای حجاجی حاضر شد و با خانواده او گفتگو کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و برخی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و ارتش ایران نیز از حاضران در مراسم تشییع بودند. به دنبال پیشروی نیروهای حزب الله و ارتش لبنان در مرز با سوریه، ماه گذشته آتش‌بسی در این منطقه با گروه داعش برقرار شد و داعش با تحویل اجساد 9 نظامی لبنانی و محسن حجاجی موافقت کرد. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.